الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه. صلوات امام عسکری رو با هم زمزمه میکنیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزهراء الزكية حبيبة نبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها. اللهم وكن السائر لها بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدية پیشگاه منور أمير المؤمنين عليه السلام. صلوات تقديم بفرمایید. اللهم صل على محمد. در جهت زمینه سازی برای اینکه خدای متعال معرفت ما رو به صدیقه طاهره سلام الله علیها بالاتر ببره، القاب اون حضرت رو یک یک ما بررسی می‌کردیم. امشب می‌رسیم به یه لقب بسیار بسیار مهم که معروف هم هست، همه می‌دونیم صدیقه طاهره سلام الله علیها نزد خدا راضیه هم نامیده شده اند. راضیه و مرضیه. راضیه و مرضیه. امشب اگه خدا انشالله توفیق بده راجع به این لقب راضیه مطالبی رو خدمت عزیزان عرضه بداریم که اون سوالات و شبهاتی هم که دیشب اشاره کردیم باید پاسخ بدیم، انشالله در ضمن بررسی همین لقب مبارک خواهد آمد. و چون این بحثش یه مقداری ریشه‌ای و مفصله، به همین در واقع قسمت فقط فکر میکنم برسیم و اون مکارم اخلاق رو که دنبال میکردیم انشالله پس از اینکه بحث راجع به راضیه و مرضیه به پایان رسید انشالله ادامه میدیم. خب باید ببینیم این که حضرت زهرا سلام الله علیها راضیه نامیده شدن، راضی بودن، اونی که خدا، اون بنده ای که خدا به او بگه راضی، این باید چه ویژگی داشته باشه. ما خود همین مطلب رو بعد از روایات بریم یاد بگیریم که راضی در اون منطق قرآن و روایات به چه کسی گفته میشه. یک حدیث قدسی است که خیلی حدیث زیبایی است برای اینکه بفهمیم راضی به کی میگن و باید چه ویژگی داشته باشه انسان. این حدیث رو اشاره میکنیم. حدیث قدسی است که خداوند هدیه‌ای به پیامبرش رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم توسط جبرئیل فرستاد. این هدیه چی بود؟ این هدیه پله اولش چند پله داشت؟ حالا دو پله شما عرض میکنیم. جبرئیل اومد گفت که هدیه‌ای خدای متعال برای شما فرستاده که برای احدی قبل از شما نفرستاده. پیامبر پرسیدن که اون هدیه چیه؟ جبرئیل عرضه داشت صبر و احسن و منه. بعد پیامبر فرمودن که و ما هو یعنی احسن اصب چیه؟ جبریل عرضه داشت الرضا و احسن من. پیامبر پرسیدن که فما تفسیر الرضا، تفسیر رضا چیه؟ جبریل عرضه داشت الرازی لا یسخط علی سیده اصاب الدنیا ام لم یسب یا ام لا. حالا دو جون عقل شده، معنیشون فرق نمیکنه. دو تا ویژگی داره. کسی که راضیه از طرف خدا، یعنی خدا او رو بنده راضی میشناسه، این مهمه که بنده‌ای که بخواد به مقام رضا برسه باید چه ویژگی داشته باشه. یک، این که لا یسخط علی سیدهی، نسبت مولای خودش نارضایتی نداره. سخط یعنی نارضایتی و ناخوشنودی. از اون چه که خدا با او رفتار کرده ناراضی نیست، ناخشنود نیست. اصاب من الدنیا ام او لم یصب، چه بهره دنیوی ببره چه نبره. ببینید کلن بنده های خدا ما اینجوری هستیم دیگه. وقتی دنیا باب میلمون باشه از خدا راضییم، ولی وقتی باب میلمون نباشه اون وقت شروع میشه دیگه. اول قلب آدم، دل آدم نارضایتی شروع میشه، بعد کم کم خدای نکرده ممکنه به قرقر و نقنق و اینام بیفته، زبان آدم هم باز بشه به شکایت و نارضایتی و ناخوشنودی. این وقت دیگه بنده راضی نیست. یعنی مهم اینه که تو ناملایمتی، اونجایی که دنیا به کام آدم نیست، اونجا هم لا یسخط علی سیده. سید ما خداست، مولای ما خداست، همه کس ما ارباب ما، رب العالمین، سید، مولا، رب، خدای متعال. اگه خدا رو به این که خوب سیدیست، خوب مولاییست، انت نعم الرب، ما تو دعا داریم انت نعم الرب، یعنی تو خوب خدایی هستی، تو خوب پروردگاری هستی، اگه اینو قبول داشته باشیم نتیجه اینه که لا یسخط علی سیده، نباید ناراضی و ناخشنود باشیم. اصاب من الدنیا، چه این بنده از دنیا بهرهی ببره چه نبره. یه روز مریضیه، یه روز فقره، یه روز گرفتاریه، از دست دادن نعمت هاست، مریضیه، بچه آدم بلای سرش میاد، مال آدم مورد سرقتی چیزی قرار میگیره. این یه ویژگی. دو، این که لا یرضا لنفسهی بلیسیر من العمل. اینم جالبه که یعنی این دوتا با همدیگه باید زعیمه باشه. از خدا در هر شرایطی راضی باشه، اما از خودش راضی نباشه. یعنی این دوتا رو خدای متعال با هم گره زده. من وقتی بنده راضیم که از خدا در هر شرایطی، از اون چه که خدا به من رفتار میکنه راضی باشم، ولی از خودم به خاطر یسیر من العمل، یسیر یعنی ناچیز، به خاطر اون عمل ناچیزم، یعنی عملم و هر چه قدم که تلاش کرده باشم ناچیز بدونم واقعا. چون در پیشگاه خدا ما چه عملی داریم که بتونیم بگیم خدا این عملی است که در شأن ربوبیت توه؟ هر کاری بکنیم هیچی نی. بنابراین لا یرضا لنفسه بلیسیر من العمل، برای خودش به خاطر اون عمل ناچیزش راضی نیست. میگه من هر کاری هم بکنم حق یه نعمت خدا رو نمیتونم ادا بکنم. توجه میکنیم؟ پس این دوتا رو اگه کسی داشت این به مقام رضا رسیده. خب فرمایش دیگر، میخوایم رضا رو بشناسیم تا بعد ببینیم صدیقه طاهره سلام الله علیها به چه ملاکی راضیه خوانده شدن. اینکه خدا ایشون رو راضیه نامیده، این ملاکاش همین هاییست که داریم بیان میکنیم دیگه. از کتاب شریف کافی است امام صادق علیه السلام، ان اعلم الناس بالله ارضاهم بقضاء الله عز وجل. این نشانه رضا به قضا یعنی حکم خدا، راضی بودن به قضای الهی نشانه معرفت الله. ان اعلم الناس بالله، عالم ترین، آگاه ترین، عارف ترین مردم به خدا، راضی ترین اونهاست به قضای خدا. یعنی اصلا میزان و درجه معرفت الله رو که اول الدین معرفته، که مهمترین و محوری ترین کاری که یه بنده باید انجام بده خضوع در پیشگاه خداست. اون روحش، روح بندگی خدا، روح معرفت الله، راضی بودن به قضاء الله. یعنی اگه من بنده به اون چه که خدا برای من مقدر فرموده و حکم فرموده، چون هر قضایی قبلش تقدیر داره، قدر و قضا، تقدیر و قضا، اول قدر بعد قضا، اون حکمی که خدا کرده اگه من بهش راضی باشم، به همون اندازه نشانه اینی که خدا رو شناختم و خدا رو قبول دارم. همچنین فرمودن ما قضا الله علی عبدهی قضا ان فرضیه به. جالبه، ببینید بنده بنده است دیگه، ما که از بندگی نمیتونیم بیرون بیاییم، چه راضی باشیم چه نباشیم خب چه فرقی میکنه، خدا برای ما تقدیراتی کرده. دیدین دیگه، آدم گاهی به آب و آتیش هم که بزنه خودش باز تقدیرش عوض نمیشه، مگه دست ماست؟ ما دیگه خودتون در واقع بند بندگی گرفتاریم دیگه، نمیتونیم بنده نباشیم، خدا خداست. حالا دو راه داریم، یا به اون چه که خدا در مورد ما حکم فرموده راضی باشیم یا نباشیم. یه وعده زیبای ما مشتم علیه السلام به ما دادن که ما قضا الله علی عبدهی قضا ان، هیچ قضایی، هیچ حکمی خدا بر بنده اش نکرده، فرضیه به، که بنده به اون حکم راضی باشه، الا جعل الخیر فیه، مگر اینکه خداوند خیر اون بنده رو تو اون قرار میده. این خیلی جالبه، یعنی اگه من اون چه که خدا حکم کرد بهش راضی باشم، خیرم میشه همون، چون فرق میکنه ها، گاهی خیر آدم تو یه چیزی نیست. مثلا من خیلی ذوق میکنم که مثلا فرض کنید یه مالی به هم رسید، خیلی خوشحال میشم که خب تو حالت تنگ دستی مالی رسید، اما همین مال ممکنه باعث بدبختی آدم بشه، همین مال ممکنه آدمو حتی از دنیا هم ساقط بکنه، چه برسه از آخرت. مهم اینه که من بتونم از این نعمتی که خدا داده بهم در مسیر بندگی خدا حسن استفاده رو بکنم، در اون صورت خیر من تو اونه. برای شما عزیزانی که عرایض منو میشنوین، پیش نیامده که یه چیزهایی خدا بهتون بده اما خیرش تو، خیر شما توش نباشه؟ گاهی آدم تلاش میکنه، مثلا اینایی که فرض کنید سوار هواپیما میشن، بعد خیلی تلاش میکنه این ور اون ور که به پرواز برسن، چقدر مثلا توی اون زمانی که ترافیکه و عرض به خدمتتون تقاضا زیاده، عرضم کمه، مثلا فرض کن ایام اربعینه، مثلا میگم حالا بلیط گیر نمیاد، این ور بزن اون ور بزن، با چند برابر قیمت بلیط رو پیدا بکنیم. حالا بعد این پیش آمد دیگه برای بعضی از عزیزانی که سالهای گذشته مشرف شده بودن، که همون بزرگواری که خدا رحمتش بکنه که مشرف شدن، برای این که به هر تلاش زیادی کردن که برسونن خودشونو به کربلای معلا که موقع تحویل سال کربلا باشن، عزیزانی که همراه ایشون بودن گفتن ایشون مثلا پروازش به تأخیر افتاده بود و اگه میخواست رو پرواز خودشون پرواز بکنن، خانواده بودن میخواستن رو پرواز خودشون پرواز بکنن، نمیرسیدن تحویل سال به کربلا، رفتن بلیتشون رو در واقع اون بلیت سوخت و یه بلیت تجدید کردن با یه پرواز زودتری برن. خب اون بلیت هم گرفتن برای چند نفر خانواده و زودتر رسیدن نجف و بلافاصله از فرودگاه نجف به کربلا و رسیدن کربلا، اون انفجار واقع شد که اون خبیثای وهابی منفجر کردن، که خود اون مرحوم و دخترشون و اینها به رحمت خدا رفتن. خب این حالا انشالله که خیرشون در همون بوده، ما که نمیدونیم پشت پرده رو، ولی اینکه آدم گاهی یه کارهایی رو تعجیل میکنه و خودش نمیدونه که بخیر نتیجش چیه، چه بسا حالا اون بزرگواری که خدا انشالله رحمتشون کنه توی واد رحمه کربلا هم مدفون هستن، ما هم سر قبلشون رفتیم، اگر که واقعا چه بسا، ما که خبر نداریم، هیچ کی از پشت پرده خبر نداره، چه بسا اگه میدونستن که پروازشون باعث میشه که زود برسن، مثلا به همون موقع تحویل سال برسن و این انفجار درست به اونها بخوره شاید نمیرفتن، شاید مثلا اینو نمیپسندیدن. علی ای حال میخوام بگم که انسان اگر طبق این فرمایش امام هاشم علیه السلام اگر راضی و خوشنود باشه به اون چه که خدا براش مقدر کرده و طبق او حکم فرموده، خدا خیرش رو تو اون قرار میده. خب میخوام چی دنبال چی هستیم؟ ببینید این چند تا روایت رو داریم میخونیم برای اینکه ملاک بنده راضی معلوم بشه کیه، که اون وقت بفهمیم که چرا حضرت صدیقه طاهره راضی نامیده شدن از جانب خدا. اوحل الی موسی، خدا به موسی نبی وحی فرمود که ان الرضای فی رضاک بقضایی. این در پاسخ یه پرسشیه که حضرت موسی خدا پرسید که خدایا چه موقع تو از بندت راضی میشی؟ خیلی جالبه، خدا فرمود که من وقتی از بندم راضی میشم که بندم از من راضی بشه. ان الرضای فی رضاک بقضایی، توی موسی که بنده منی از من راضی باش، از اون چه که من حکم کردم و تو رو تو اون شرایط قرار دادم راضی باش تا من تو راضی باشم. ان الرضای فی رضاک بقضایی. خب باز وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن رأس و طاعت الله از صبر، اون سر اون قله طاعت خدا صبر است و راضی بودن عن الله. فرق صبر و رضا چیه؟ اشاره بکنم خیلی مختصر. ببینید صبر تلخه، صبر یه مقدار ناملایمتی توشه، تلخی توشه. اصلا یه درختی است تو عربی درخت صبر بهش میگن، مره، تلخه. موقعی که آدم بالاخره با سختی داره یه چیز رو تحمل میکنه، یعنی همچین به آدم نمیچسبه، یه مقدار کدورت، یه مقدار خلاصه ته دل آدم ممکنه که خیلی خوشایند آدم نباشه، این میشه صبر. رضا یه درجه بالاتره، یعنی با این که سخته، با این که مصیبته، ولی میتونه این مصیبت جوری بشه که اون تلخیش بره، اون تلخیه بره. اینم یه کمی خوب تصورش رو بفرمایید، یعنی باید وجدان کرد چطوری میشه که آدم در عین سختی، در عین بیچارگی، بلا سر آدم اومده، گرفتاری هست، ولی آدم با اون گرفتاری و سختی به راحتی کنار بیاد، نه با ناراحتی. اینجوری این اگه اون ناراحتیه بره و راحتی بیاد که نسبی هم هست، این میشه رضا، یعنی یه پله میاد بالاتر. ان الله فی ما احب العبد او کره، خلاصه توی یه خطن، ولی خب رضا کلاسش بالاتر از صبره. یعنی بنده خدا اول به درجه صبر میرسه اگر معرفتش به خدا بالا بره، ایمانش بالاتر بره، اون تلخیه میره. وقتی انسان بفهمه که خدای متعال اینجوری از او خوشنود میشه، اون وقت این اون تلخیه رو یه مقدار از بین میبره. حالا بحث مفصل ترش بماند، اگه من بخوام وارد این تفصیل بشم دیگه بحث اصلیمون یه مقدار میمونه. رأس طاعت خدا اینه، یعنی بالاتر از هر طاعتی صبوری کردن و خوشنودی است از اون چه که خدا برای آدم قرار میده. فی ما احب العبد او کره، در اون چیزهایی که بنده دوست داره یا اینکه دوست نداره، یعنی ولو مکروهه. ببینید محبوب داریم و مکروه، محبوب یعنی باب میله، مکروه یعنی باب میل نیست. این همون تلخیه است، منتها تلخیه اگه یه مقدار معرفت آدم بالاتر بره، اون تلخیه ابه میره و حتی میتونه جا شیرینی بیاد، خوشایند بشه، مطبوع بشه، این نشدنی نیست. خب حالا با این چند تا حدیث ما میخوایم ببینیم که خدای متعال چجوری به حضرت صدیقه طاهره لقب راضیه داده، یعنی کسی که الان تو همین ملاکایی که گفتیم حضرت صدیقه طاهره از دنیا چه بهره‌ای بردن، چه بهره‌ای بردن؟ یه پدر داشتن که بالاترین پدر عالم بود، یعنی دیگه از رسول خدا بالاتر، محبوبتر، عزیزتر دوست داشتنی تر کسی نبود. یه شوهر داشتن وجود مقدس امیرالمومنین که بعد از پیامبر اکرم دوم شخص عالم بوده، یعنی نظیر نداشته. بنابراین خدای متعال از این جهت بر حضرت صدیقه طاهره نعمت رو تمام تمام کرده بود. یه پدر اونجوری، یه شوهر اینجور، دو تا آقازاده داشتن، امام حسن امام حسین علیهم السلام، که اینام سیدا شباب اهل جنه، اینام که معلومه بی نظیر بودن. عقیله بنی هاشم بودن، زینب کبرا سلام الله علیها و حضرت ام کلثوم یا زینب صغرا سلام الله علیها، این هم در حد خودشون واقعا بی نظیر بودن. یعنی این چهار تا فرزندی که حضرت زهرا داشتن، این دیگه نعمت تمام بود بر حضرت زهرا. اما دنیا بر کام ایشون میچرخی، همه دغدغه پیامبر و حضرت صدیقه و امیرالمومنین این بوده که خلاصه دین مردم حفظ بشه. اینها نگران این بودن که آیا اون وحی که از طرف خدا به پیامبر نازل شد و پیامبر این رو واسه مردم آورد، مردم با این چه رفتاری میکنن. ناراحتیشون برای این بوده که چرا مردم قدردان این دین خدا نیستن. از این جهت ما میبینیم که تا دلتون بخواد، با کمال تأسف تو تاریخ میبینیم که ناملایمتی و تلخی و مصیبت سر این خاندان وارد شد. از همون اولی که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها وارد خانه امیرالمؤمنین شدن، این سختی ها و ناراحتی ها رو همینجور دیدن تا اون روزهای آخر که دیگه میدونین چه مصیبت هایی که به سر این تنها دختر و یادگار پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد نشد. خب یعنی اگه بخوایم با اون معیار اول اصابت دنیا، آیا از اصاب منت دنیا از دنیا چه بهره‌ای داشتن؟ همینایی بود که عرض کردم. وگه نه مردم اون زمان چقدر قدردان اون بزرگوار بودن، چقدر قدردان پدرشون و شوهرشون بودن. متاسفانه تاریخ اون موقع مسلمان ها تاریخ سیاه و تاریخ ناراحت کننده است که الان نمیخوام وارد اصطلاح تفصیل و جزئیاتش بشیم. منظورم اینه که حضرت صدیقه طاهره اون وقت، مهم اینه که خدای متعال توسط پیامبر اون حوادث بسیار سنگین و تلخی که بر ائمه طاهرین، بر پیامبر اکرم و حضرت صدیقه سلام الله علیهم اجمعین نازل شد رو همینطور از طرف جبرئیل خدا اینا رو خبر می آورده، به اینا خبر می داده. حالا من تعبیر عامیانه سادم اینه که یه آب خوش از گلوی اینا پایین نرفت تا پیغمبر امیر و مؤمنین و حضرت زهرا و امام حسن و حسین جمع میکردن میخواستن یه مقداری خوش باشن، یا یک خبر تلخی نازل میشد که گریه پیغمبر در میورد. این توی روایات ما زیاده، دروات ما زیاده. حالا به این من میخوام یکیشو به اصطلاح بیشتر روش بحث بکنم، و اون این که در حقیقت ما میخوایم راضی بودن حضرت زهرا سلام الله علیها رو با راضی بودن امیرالمؤمنین علیه السلام مقایسه بکنیم، چون همین مقام رضای حضرت صدیقه رو امیرالمؤمنین هم داشتن، همینو داشتن، چون اینها در کف هم دیگه بودن. به خاطر اون سوالی که دیشب مطرح کردیم و اون شبهه و اشکالی که متاسفانه مال خیلی سال پیشه ولی دوباره تو این گروه ها به اصطلاح اومده و تو این شبکه ها پخش شده و بعد همینجوری این گوشی های همراه هم از این گوشی به اون گوشی و واسه افراد سوال شده و واقعا باعث ناراحتی است. بعضی ها تصور کردن که امیرالمؤمنین علیه السلام اگر تو اون شرایطی که قرار گرفتن و از همسرشون دفاع نکردن، یک کار خلاف عقل انجام دادن. من اصلا شرمم میاد که این حرف رو تکرار بکنم، ولی میگم که معلوم بشه که ما داریم چی رو تحلیل و بررسی میکنیم. یعنی ادعا اینه، حالا از یه شیعه آدم وقتی اینو میشنوه واقعا خیلی ناراحت میشه، ادعا اینه که آیا امیرالمومنین علیه السلام در حد یه مسلمان عادی که باید از همسرش دفاع بکنه، در این حد هم از حضرت صدیقه طاهره دفاع نکرد؟ یعنی آیا پیغمبر امر کرده بودن که اگه اومدن همسر تو کتکم زدن باز نباید دفاع بکنی؟ این اصلا خلاف عقله. اون گویندهی که حالا بالاخره به ظاهر شیعه بودن دیگه، ما که نمیدونیم در واقع، انشاءالله که در واقع هم شیعه بودن، ولی این انحراف، انحراف سنگینیه که کسی به عنوان یه شیعه بیاد مطرح بکنه که خلاصه چرا مثلا شما میان تاریخ رو تکذیب میکنن، واقعیت تاریخ رو تکذیب میکنن تحت عنوان این که با عقل جور در نمیاد. من میخوام اینو بررسی بکنم که ما چجوری و با چه ملاکی حق داریم راجع به فعل امام و عمل امام اظهار نظر بکنیم. آیا ما اون وجوه و جهات مختلفی که امیرالمومنین علیه السلام از طرف خدا مأموریت داشتن انجام بدن میدونیم که چیه؟ اونا رو میدونیم که بعد بگیم با عقلمون میسازه یا با عقلمون نمیسازه؟ یا اصلا اونا فراتر از اینه که ما بتونیم با عقلمون تشخیص بدیم؟ به این مناسبت میخوام این بحث رو مطرح بکنم خدمتتون که حالا چون امشب هم دیر شد و یه مقداری این مشکلات فنی بود مطرح میکنیم، بقیهش هم انشاءالله اگه توفیقی بود فردا شب عرض میکنیم. هم مقام رضای امیرالمؤمنین میخوام معلوم بشه، هم مقام رضای حضرت صدیقه طاهره، که این خیلی مهمه. این دوتا یه بابیست در کتاب شریف اصول کافی، کتاب الحجه، تحت عنوان این عنوانشه: باب ان الائمه علیهم السلام لم یفعلوا شیئا ولا یفعلون الا به عهد من الله عز و جل و امر من لا یتجاوزونه. به عنوان بابم اینجا برای شما نمایش دادم، لطفا ببینید. باب ان الائمه لم یفعلوا شیئا، این عنوان باب که مرحوم کلینی قرار دادن، این خودش در حقیقت خلاصه و چکیده احادیثی تو این باب آوردن. فرمودن که ائمه علیهم السلام لم یفعلوا شیئا، هیچ کاری نکردن، ولا یفعلون، هیچ کاری هم نمیکنن، الا به عهد من الله عز و جل، مگر با عهد و پیمانی از طرف خدا که خدا این عهد و پیمان رو ازشون گرفته. میخونیم حالا روایتشو: و امر من، و امر از جانب خدا، لا یتجاوزونه، یعنی اصلا از این عهد و امر الهی تجاوز نمیکنن. مرحوم کلینی علل الله مقامه الشریف، یعنی کتاب اصول کافیه که من جلومه، 5 تا حدیث تو این باب آوردن. ما 2-3 تا از این احادیث رو باید خدمت شما بخونیم تا انشالله حق مطلب ادا بشه. همون حدیث اولش بسیار مهمه در امام شناسی، در شناخت مقام ائمه علیهم السلام. این بحثی که حالا به این مناسبت ما خدا روزیمون کرد که مطرح بکنیم بسیار مهمه. امام صادق علیه السلام میفرمان: ان الوصیت نزلت من السماء علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم کتابا. این وصیت یعنی وصیتی که خدا کرده، در واقع سفارش خداست به پیامبر و خلفا و جانشینان پیامبر. نزلت من السماء، از جانب از آسمان نازل شد، علا محمدن صلی الله علیه و آله، به صورت نوشته کتابا. لم ینزل علا محمدن صلی الله علیه و آله کتاب مختوم الا الوصیه، کتابی که مهر باشه، نوشته‌ای که مهر خورده باشه، به اصطلاح باز نشده باشه، مهر و موم شده باشه بر پیامبر خدا. هیچ نوشته مختومی که مهر شده باشه نازل نشد، فرود نیامد، مگر این وصیت. این خیلی مهمه. پس این وصیت: فقال جبرئیل هادهی، به پیامبر عرضه داشت یا محمد، هادهی صلی الله علیه و آله، هادهی وصیتو که فی امتک عند اهل بیتک، این وصیت توست درباره امتت نزد اهل بیتت. یعنی تو باید این رو به امامان بعد از خودت بسپری. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ایو اهل بیتی، این وصیت رو نزد کدوم، نزد اهل بیت یعنی نزد کیا، یعنی من به کیا این رو بسپرم؟ یا جبرئیل. جبرئیل عرضه داشت نجیب الله منهم و ذریته، نجیب الله یعنی نجباء خدا، یعنی اونایی که خدا انتخابشون کرده، برگزیدگان از طرف خدا از اهل بیتت. و ذریته، که اینجا البته چون نجیبه منظور هم اولی امیرالمؤمنینه، نجیب الله برگزیده خدا و ذریته و بچه‌هاش، لیرثک علم النبوه، امیرالمؤمنین که جانشین شماست و فرزندانش که وارث علم نبوت قراره باشن، یعنی همون علمی که خدا به شما داده باید اونا هم پیدا بکنن. کما ورثه ابراهیم و میراثه لعلی و ذریته که من صلبه، همونطوری که به ارث گذاشت ابراهیم و میراث او برای امیرالمؤمنین و ذریه تو از صلبشه، خب اون چیه؟ کان علیها خواتیم، اینا مهر خورده بود، خدای متعال اینها رو توسط جبرئیل برای پیامبر نازل کرد، پیامبر اینها رو به امیرالمؤمنین سپرد، فتح علی الخاتم الاول. خوب دقت کنید اینا رو واسه چی به ما گفتن، اینا که اسرار بین خودشونه، این حکمت داره که به ما یاد دادن اینا رو واسه چی گفتن. حالا عرض میکنیم امیرالمؤمنین خاتم اول اون مهر اولی رو باز کردن و مظالم فیها و اون چی که تو اون بود رو انجام دادن، همون مسیری رو رفتن که تو اون وصیت مهر شده اولی بود. بعد امیرالمؤمنین علیه السلام موقعی که این ودیعه رو، این ودایع رو به جانشین خودشون میسپردن، همه اونا رو مابقی رو به امام حسن مجتبی سپردن. امام حسن مجتبی فتح الحسن الخاتم الثانی و مظالما امر بهی فیها، یعنی اون دستورالعملی که هر امامی باید طبق او عمل بکنه زمان امامتش، این از طرف خدا نازل شد مهر شده، پیامبر اینها رو ممهور مهر شده مختوم به امیرالمؤمنین سپردن، امیرالمؤمنین مال خودشون رو باز کردن عمل کردن، رسید به امام مجتبی، ایشون هم مال خودشون رو باز کردن عمل کردن. فلما توفی الحسن، وقتی وفات امام مجتبی علیه السلام رسید و مضا و از دنیا رحلت فرمودن و شهید شدن، فتح الحسین سلام الله علیه ابی عبدالله الحسین علیه السلام، اون خاتم ثالث سومین وصیت مهر شده رو باز کردن، فوجد فیها، در اونجا دیدن یافتن که نوشته چی؟ ان قاتل فقتل و تقتلو، دیدن که اونجا نوشته به جنگ، قاتل فقتل بکش و تقتلو و به قتل خواهی رسید، وخرج به اقوام الشهاده، با یه گروه هایی که اصحاب تو هستن با اینها برای شهادت خروج کن، یعنی خروج کن در مسیری که نتیجه شهادته، لا شهادت لهم الا معک، شهادت برای اونها نیست مگر همراه تو، اینا اصحاب با وفای تو هن. سید شهدا ففعل، همین کارو کردن. ببینید بازم این سوال رو تکرار میکنم، اینها اسراری است که خدا توسط جبرئیل به پیامبر نازل کرده، پیامبرم به هر امامی داده، برای چی به ما گفتن؟ برای اینکه ما بدونیم عمل ائمه ما، عمل امیرالمؤمنین، عمل امام مجتبی، عمل سید الشهدا و ائمه بعدی، حالا اونا رو میخونیم، اینا برای چیه؟ طبق هم چیزی که خدا به اینا از اینا خواسته. حالا حدیث رو تمام کنیم تا این نتیجه‌گیری بکنم من. ففعل، امام حسین انجام دادن مأموریت الهی رو، فلما مضا دفعها الى علی ابن الحسین علیه السلام قبل ذلك، قبل از اینکه به رحمت خدا یعنی متوفا بشن، قبل از اینکه ارتحال پیدا بکنن، به علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام سپردند تمام این وصیت مهر شده‌ای که از طرف خدا نازل شده بود. امام سجاد چیکار کردن؟ فتح الخاتم الرابع، چهارمی رو باز کردن، فوجد فیها، دیدن توش نوشته انسمت، سمت یعنی ساکت باش، سکوت کن. در مورد پدرشون چی بود؟ ان قاتل، این بود که قاتل بجنگ. در مورد خودشون چیه؟ اسمد یعنی خونه بشین و اطرق لما حجب العلم، سرتو بندو پایین به خاطر اون علمی که محجوب شده. یعنی تو الان وارث علمی هستی که باید این رو حفظ بکنی و نشرش بدی، یعنی اون کار اصلی که سیره اصلی امام سجاد علیه السلام در زمان امامتشون بود تو این وصیت آمده. اینقدرشو برای ما گفتن، چون برای شیعیان سوال بود که چطور امام حسین علیه السلام به قتال مأمور شدن، به قتال حرکت کردن، به سمت قتال و جنگ و کشتن و کشته شدن و امام سجاد این کارو نکردن یا حضرت مجتبی علیه السلام این کارو نکردن. این روایت برای اینه که ما بدونیم کار اینها به امر خداست، به امر من الله، به عهد من الله. خدا عهد و پیمان گرفته و عهد کرده لا یتجاوزونه، تجاوز از این نمی کنه. فلما توفی، از دنیا که رفتن، و مضا یعنی قبل از این که از دنیا برن، دفعها الی محمد ابن علی علیه السلام، به فرزندشون امام باقر علیه السلام سپردن. ایشون فتح الخاتم الخامس، اون وصیت مهر شده پنجم رو باز کردن. فوجد فیها ان فسر کتاب الله تعالی، دیدن که اونجا نوشته شده که تفسیر کن قرآن کریم رو و صدق اباک و همون خط پدرتو ادامه بده، خط امام سجاد، و ورث ابنک و همین رو برای پسرت به ارث بگذار، یعنی او هم همین خط رو دنبال کنه. و استنع الامه، استنع به معنی کنار اومدنه، با اینا کنار بیا، یعنی نذار به قتال بی انجامه رابطه شما. و قم به حق الله عز و جل، حق خدا رو به پا دار. و قل الحق فی الخوف و الامن، حق رو آشکار کن، بگو، ظاهر کن، چه در حال خوف چه در حال امنیت. و لا تخش الا الله، نترس و متعرض به تو نخواهند شد با اون روشی که پیش میگیری. خب تا امام باقر علیه السلام رسید، بعد نوبت خود امام صادق علیه السلامه که این حدیث رو فرمودن. ثم دفعها الی الذی یلیه، بعد به اون بعد از خودشون که منظور از الذی یلیه میشه خود وجود مقدس امام صادق علیه السلام که این حدیث رو میفرمون. خب حالا دیگه فکر میکنم به حدیث بعدی نرسیم، ایشالله فردا شب دو تا یا سه تا حدیث دیگه، شاید دو تا دیگه بخونیم، به حد اقل من اکتفا میکنم. برای چی؟ ببینید یه نتیجه‌گیری کلی ما میکنیم که اینو انشالله شبای بعد بازترش میکنیم، شب بعد بازترش میکنیم، حالا اگه باز بیشتر طول کشید، که این خیلی مهمه. ما اگر بفهمیم مقام رضای امیرالمؤمنین علیه السلام و مقام رضای حضرت صدیق طاهره، تازه درجه معرفت ما نسبت به این ذوات مقدس یه مقدار بالاتر. من واقعا یه مقداری تصمیمم عوض شد به خاطر این سوالاتی که و این درخواستی که شد. من دیدم شاید وظیفه ما این باشه که این بحث رو بازترش بکنیم، لذا شاید به اون بحث مکارم اخلاقمون نرسیم، اشکال نداره، ولی اقلا این صفت راضیه و لقب راضیه و مرضیه که خدا به ما توفیق بده بتونیم این رو یه حدیشو، نمیگم کامل، یه حدیشو انشاءالله خدا به ما بشناسونه، معرفتمون به این دو وجود مقدس امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره بالا بره. نتیجه که از این احادیث باید بگیریم چیه؟ نتیجه اینه که ائمه طاهرین علیهم السلام، حالا توی حدیثی که بیشتر محل بحث ماست، صدیقه طاهره سلام الله علیها هم مخاطب جبرئیل قرار میگیره از طرف خدا، اونم خواهیم رسید انشاءالله. یعنی برای حضرت صدیقه سلام الله علیها هم یه مأموریت الهی تعریف شده بود. این ذوات مقدس مثل من و شما نیستن که تو مسائلی که پیش میاد بشینن یه حساب کتابایی بکنن روی مثلا یه سری اصول کلی که ببین خب الان باید چی کار کرد، بشینیم بررسی بکنیم. الان مثلا باید فرض کنید از مدینه اومد بیرون، مثلا امام حسین علیه السلام که شب 28 رجب از مدینه خارج شدن، مثلا آدمای عادی بخوام فکر کنیم، تصور کنیم که ایشون هم نشست حساب کتاب کرد، دید الان وقت موندن هست یا نیست، با علم عادی بشری مثلا رسید به این که حالا باید بیاد بیرون. نه، اینجور نیست. ائمه ما درسته که یه مواردی از اون علم الهیشون استفاده نمی کردن و رو همون مثل بقیه مردم در ظاهر رفتار می کردن. اما این در ظاهر بود، اون حرکت های اصلی، اون مشی اصلی که باید پیش می گرفتن، اون به امر من الله بود، وصیت الهی بود، سفارش خدا بود که الان باید چی کار بکنی، الان باید تو مدینه نمونی، الان باید بری مکه شما. و روز هشتم ذوالحجه، روز ترویه، که همه حاجی ها میان برای اینکه اونجا محرم بشن، یا حسین ابن علی باید از مکه بیای بیرون. این امر خداست، این امر خداست. حالا این که از امام حسین علیه السلام میپرسیدن که آقا مثلا واسه چی داریم میریم طرف کوفه، سید شهدا علیه السلام به هر کس متناسب با فهمش و عمق ایمان و معرفتش یه جوابی میدادن، همه جوابم درست بود. به یکی میگفتن پیغمبر رو خواب دیدن به من فرمودن برو کوفه، به یکی میگفتن که مثلا وصیت پیغمبر از قبل بوده، به هر کی جوابی میدادن همش هم راست بوده، هیچ کدومش علیه عزم الله نمیگیم خلاف واقع بود. ولی کنه مطلب این بود که یه مأموریت الهی داشتن، هم امیرالمؤمنین، هم امام حسن مجتبی، هم سید الشهدا، هم بقیه ائمه. حالا بحث فعلیمون چیه؟ اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام میدانستن که این نامردا و این ناجوان مردا حمله میکنن به خانهشون، میدانستن اون موقع که اینه از قبل این علمو داشتن، میدانستن که اینها قصدشون چیه و میدانستن که وظیفهشون اینه که باید صبر بکنن. روایات ما کاملا نشون میده، حتی تاریخ اهل سنت به صراحت نشون میده که اینها چه جنایت هایی کردن. اون کسی که میاد ادعا میکنه که با عقل جور در نمیاد، در حقیقت داره چی میگه؟ میخواد بگه که بله، امیرالمؤمنین هم یه فرد عادی مثل بقیه، همونطور که یه فرد عادی نباید بشینه که همسرش رو کتک بزنن جسارت بکنن بهش، امیرالمؤمنین نباید بشینه با یه ژستی و با یه به اصطلاح ظاهر عقلانیتی که مگه میشه چطور شما برای خودتون اینو نمیپسندین برای امیرالمؤمنین میپسندین. این جفا به امیرالمؤمنینه، در ظاهر احترام به امیرالمؤمنینه، ولی در واقع جفا به امیرالمؤمنینه. آقا شما امیرالمؤمنین رو نشناختین که ایشون یه فرد عادی نیست. حالا من چند شب پیش تو همون پنج شب گذشته که مجلس قبلی بود، من این حدیث رو خوندم برای شما از مدرک معتبر، الانم تو کتاب شریف بهار انوار هست، که وجود مقدس امیرالمؤمنین وقتی اینها حمله کردن، امیرالمؤمنین علیه السلام اون خبیث رو گریبانش رو گرفتن، اون رو زدنش زمین و همه به قتله، یهو یه لحظه میخواستن اون رو خلاصه به سزای این جسارتش برسونن، اما یهو متذکر شدن، یعنی خدا که ائمه رو رها نمیکنه به حال خودشون، متذکر شدن وصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو و به اون فرمودن که اگر وصیت اینو خوندیم ما اینجا، اگه وصیت پیغمبر نبود میفهمیدی که نمیتونی داخل خانه من بشی، یعنی ای نامرد بدون اگه داخل خانه من شدی و من مانعت نشدم به خاطر وصیتی بود که پیغمبر کرده بودن که اون امر خدا بود. حالا ایشالله فردا شب امیدوارم خدا توفیق بده بخونیم برای شما از همین کتاب شریف کافی که احدی نمیتونه در سندش و اعتبارش خدشه بکنه. حالا ممکنه بعضی نقلا رو بگن که باز امروز دیدم یه چیزی اومده بود تو این گوشی ها برای من، یعنی امروز اومده بود که کسی باز از همین تشکیک کرده بودن در بعضی چیزهای تاریخی. خب من نمیدونم اینها باز چی تشکیک میکنن، اصلشو که نمیشه تشکیک کرد، اصل این که اینها حمله کردن، تفتیش کردن به غیر اذنن داخل خانه امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیهما شدن و کردن آنچه که نباید میکردن که گفتنشان برای ما مصیبته. اینها دلایل معتبر داره، نقل معتبر داره. من فقط میخوام این نکته رو بگم، اون کسی که میگه اینا خلاف عقله، این داره قیاس میکنه امیرالمؤمنین به یه بشر عادی. یه بشر عادی یه وظیفه کلی داره، ولی امیرالمؤمنین علیه السلام او حجت الله، خلیفت الله، عملش طبق همون امریست که خدا به طور خاص برای او میکنه. ما نباید کار او رو بیاریم تحلیل بکنیم و مدعی باشیم که چرا با اون چهار تا قاعده‌ای که ما داریم جور در نمیاد. ما نمیدونیم که چه سری و چه حکمتی پشت اینها بوده. خدا اینجوری میپسندیده که امیرالمومنین علیه السلام بنشینن در منزل، صدیقه طاهره سلام الله علیها بیان پشت در. حالا انشالله براتون میخونم، تو بعضی نقلا مثلا تو تفسیر عیاشی من دیدم داره که صدیقه طاهره اصلا شک نداشتن که اینها اگه ببینن که در بسته است و صدیقه طاهره تو این خونه است ورود نمیکنن. یعنی به حساب علم ظاهری، به حساب علم ظاهری اینا نباید ورود میکردن، ولی خب اینا ناجوان مردتر از این بودن که ورود نکنن، بیمعرفتتر بودن، بیدینتر از این بودن که در اون خانه رو نسوزونن و این کار رو کردن متاسفانه. این خدای متعال حکمتش اقتضا میکرده که امیرالمومنین تو اینجاها صبر بکنن و این صبر رو از امیرالمومنین پیامبر اکرم زمان حیاتشون تعهد گرفتن. اینو انشاءالله حدیثشو فردا شب میخونیم. علاوه بر این که یه توضیحاتی هم در این حال میشه داد، اول اون جواب اصلی رو میدیم، بعد اون توضیحات هم انشاءالله خدمتتون عرضه میداریم که شاید رو همون حسابای ظاهری هم اگه امیرالمومنین نمیامدن پشت در و صدیقه طاهره سلام الله علیها میامدن بهتر بود. اون منتها جواب اصلی ما همین است که اینها به امر خدا انجام شد. عذر میخوام امشب طولانی شد، عزیزمون و سرورمون تشریف دارن، فیض کامل میدن. فقط یک حدیث برای شما میخونم و به ایشون میسپرم. اینم حدیث معتبری است، دلائل الامامه طبری نقل کرده، طبری شیعیه، محمد ابن جریر ابن رستم طبری که شیعیه، غیر از اون طبری سنی است که تاریخ طبری نوشته، اشتباه نشه. روایت رو از ابو بصیر نقل میکنه. ان ابی عبدالله علیه السلام، هیچ عالم شیعه‌ای توی سند دلائل امامه تشکیک نکرده، فرمودن قبضت فاطمه سلام الله علیها فی جماد الاخره یوم الثلاثاء لثلاث خلون من حسنت 11 من الهجره، 11 من الهجره. دقیقا امام صادق فرمودن که حضرت صدیقه طاهره در ماه جماد الاخره، جماد ثانی که همین الان توشیم، یوم الثلاثاء روز سه شنبه، سه روز که گذشته از ماه در سال 11 هجری، این همون قول 95 روزه که این روایت اون رو بیان میکنه، و کان سبب وفاتها ان قنفذن مولا فلان لکزها به نعل سیف به امره. صریحا میفرمون این کلمه فوتم و وفاتم شبهه نشه. وفات هم از اینه که به مرگ عادی کسی از دنیا بره یا به شهادت برسه. کسی فکر نکنه که اینجا فرمودن وفات یعنی اینکه به شهادت نرسیدن، نه خیر، وفات دلالت بر این نمی‌کنه. وفات یعنی فوت شدن. به چه سببی؟ به سبب اینکه کشته شدن یا به سبب اینکه به مرگ طبیعی از دنیا رفتن. خود امام صادق علیه السلام از همین دلایل امام طبری شبای گذشته ما اینجا خوندیم که فرمودن که شهیده، تعبیر شهیده تعبیر کردن. کان سبب وفاتها ان قنفذن مولا فلانی، یعنی کسی که غلام دومی بود، لکزها به نعل سیف، این شمشیری که تو غلاف بود با این زد و به پهلو و بازوی مادر سادات سلام الله علیها ضربه زد، فاسقطت محسنا، صدیقه طاهره سلام الله علیها محسن رو سقط کرد، حضرت محسن رو، و مرضت من ذلک مرضا شدیدا، به بیماری شدیدی افتاد در سن 18 سالگی، ولم تدع احدا ممن آذاها، و اجازه نداد یکی از همون کسانی که حتی یکی از همون کسانی که ایشون رو ایذا کردن که یدخل علیها، بر ایشون وارد بشه. که بعد اون قصه اون عیادت زوری و خلاصه خلاف میل رو که تحمیل کردن اون رو نقل میکنه. خدا انشالله عذاب قاتلین و کمک کنندگان به این فاجعه بزرگ رو لحظه به لحظه و ساعت به ساعت بیفزاید و امر فرج منتقم خون حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو هرچه زودتر مقدر و مقضی بفرماید. صلواتی تقدیم.